چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ چی کارا میکنین؟ همه چی خوبه؟ دماغا چاقه؟ من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند، امروزم با شما هستیم، پنجشنبه با ایستگاه فردا، امروز پنجشنبه 20 آذر 99، در این برنامه زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید تا ساعت 7 همراه شما هستیم. این هفته با توجه به اینکه وزیر جوان و جینپوش ارتباطات جناب آقای آذری جهرمی به مناسبت روز دانشجو به جوونا توصیه کرد جوونی کنید، دیگه همین دیگه، باقیش با خودتون دیگه، قرار شد که شما به اون بگید که چجوری جوونی کردید و آیا جوونی کردید یا اصلا میذارن جوونی کنید یا اصلا چجوریه، چجوری تونستید، چقدر تونستید جوونی کنید و همه این حرفا. خیلیاتون کامنت دادید، پیام گذاشتید که امروز هم در برنامه ایستگاه فردا خواهیم شنید. برو 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 بریم. شمایی که آقا پسری، بله آقا پسر، با شما هم تا دانشگاه رو تموم کردی ما یا مدرسه رو تموم کردی، قید دانشگاه رو زدی که منتظری یه بار که در خونه رو وام میکنی ببینی شطور سربازی جلو در خونه نشسته داره با چشمای شهلاش نگات میکنه، بله با شما. ببین اگه یک درصد اگه شک داشتی که بری سربازی یا نه، اگه مثلا تو ذهنت داری همه راه‌های معافی و پیچوندن سربازی رو بررسی می‌کنی پیش خودت، برات یه خبر دارم. اوف چه خبری؟ یعنی خبر رو که بدم صبح شنبه با سر تراشیده نمره 4 جلو در نظام وظیفه وایسادی. آماده این؟ بگم؟ بله. جونم براتون بگه اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده از اول سال 1400 حقوق سربازا 3 برابر میشه. به 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 به. یعنی اگه کارمنده و کارگرا دنبال افزایش حقوق مثلا 25% هن، حقوق سربازی 300% میشه. به حالا بازم از زیر بار خدمت به نظام فرار کنی ها؟ چقدر شده؟ حالا جزئیاتش خیلی مهم نیست، مهم اینه که 300% شده دیگه. عدد بدم ببینید، الان میانگین حقوق سربازا 480,000 تومنه، از سال 1400 دیگه میشه 1,300,000 تومن رو شاخشه دیگه. برین حالشو ببرین دیگه، بچه های نیروی مسلح هر کاری میتونستن کردن که بهونه ای نداشته باشین و هم خدمت کنین هم برین با ماهی 1,300 حالی کنین ها. یعنی دیگه از سال دیگه کف پام صافه و دستم عرق میکنه و چشام ضعیفه و گوشم سوت میکشه و خوشم نمیاد و نمیخورم و نمیدم و نمیتونم و نمیاد، این حرفا نداریم، تموم شد.
دیگه جایی برای این ناله ها شکایت ها نیست عزیزان من.
میدونستی ننه 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 سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من زایدی میدونستی ننه بزرگ میشم سر بازی میرم چرا دادی تو شیرم نذاشتی من بمیرم سر بازم و سر بازی برام یه مشت خاکه همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه سر باز و هر گلیم پاره شب را سر میاره کلافر پا مرغی واسش فرقی نداره
دیگه با این حقوق مفصلی که میدم بهتون دیگه کلافر پا مرغی و این حرفا میصرف لامصب. راستی اسم سربازی که میاد من یاد یه سخن حکیمانه از چیز میفتم، از همین چیز دیگه، کی بود اسمش؟ معظمله، که روی در و دیوار همه اداره های نظام وظیفه و پادگان ها و اینا نوشته شده، که نوشته خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است دیگه، همین دیگه. فقط نمیدونم چرا مثل جمله های امام امته، چون این جمله های فلسفی تو تخصص خودش بود دیگه، مثل جمله دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. این جمله معظمله هم تو همون مایه هاست دیگه، نیست؟ خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است، همین دیگه. یه دفعه یادم افتاد گفتم این جمله فلسفی رو بهتون بگم. آها، این جمله رو لطفا از من داشته باشین، یادداشت کنید، اگه خواستین هم میتونید در دیوار هر جای دوست دارین بنویسید. خیلی جمله فلسفیه، سالها فکر کردم به این جمله تا الان تونستم بگمش، الان یعنی میخوام بگمش بهتون. برنامه ایستگاه فردا بسیار بسیار برنامه خوبی است. به به،
ببین آقا خانم گوش کن، شمایی که میگی ایرانی ها حافظه ندارن، بله، ولی شمایی که میگی این دروغ تاریخی رو همش داری تکرار میکنی، میخوام بهت ثابت کنم داریم، خوبش هم داریم. نداریم؟ چطور نداریم؟ همین خود بنده، حالا تعریف از خود نباشه، ولی من حافظه تاریخیم خوبه. الان براتون نمونه میخوام بیارم که نگید الکی داره فرشی طرف الکی میزن. ببین یادتونه چند ماه پیش چند تا نفتکش بنزین دادیم کشور دوست و برادر مکتبی ونزوئلا؟ یادتونه؟ یادتونه بنزینا رسید ونزوئلا، چه فیلمای حماسی از مراسم استقبال و نفتکشا فیلماش اومد بیرون پخش شد. یادتونه قرار شد به جاش به اون انبه و موز آناناس اینا بدن؟ دیدین حافظه تاریخیم خوبه. تازه این هفته هم خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده، گفته بزرگترین ناوگان نفتکش های ایران شامل 10 نفتکش با محموله سوخت در مسیر ونزوئلا هستند تا به رفع کمبود سوخت در آن کشور کمک کنند. یعنی ببین ونزوئلا چیه که ایران بهش کمک میکنه کمبود سوختش برطرف بشه. اینا که گفتم، حالا چه ربطی به حافظه تاریخی داره؟ این دقت نکردین، من گفتم دیگه قرار شد ونزوئلایا به جای بنزین به اون انبه و موز و آناناس اینا بدن، اینجاش حافظه تاریخی مهم میشه. حالا من که دستم دیگه معظمله اونم شیخ حسن و باقی اراذل و باشنه نمیرسه بپرسم حالا موضوع انبه ها چی شد. خب همینجا من از شما اومدم بپرسم ببینم آناناسی فرستادن؟ موضوع چی شد؟ انبه ها کجا رفت؟
این نمارید و لالیات و انکم و رسهد البیت به پهنگان تفیرا
کجا رفت؟ هل اتا؟
قرآن کجا رفت؟
هل اتا؟
هل اتا کجا رفت؟
هل اتا کجا رفت واقعا؟ مادر چاوز چی شد راستی؟ موضوع کجا رفت؟ انبه ها چی شد؟ انبه ها، من دلم میخواد شما رو ببینم. شمایی که گاهی وقتا از زمین و زمون لجت میگیره، دلت میخواد یه چند تو بد و بیرا فوش و آفوش آبدار نثار یکی کنی یکم سبک بشی، در جریان باش تنها نیستی. ما اصلا ببین نظامی داریم، یکی از متدهای مدیریتیش فوش درمانیه، اون از معظمله که خب اگه بخوایم مرور کنیم، مروری بر فوشهای بیش از 3 دهه رهبریش بکنیم، باید چند هفته برنامه ویژه بذاریم براش. اینم از مثلا رئیس جمهور معتدلمون که داره امر به منکر میکنه رسما.
البته مردم ما بدونن که ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم، دارویی میخواییم وارد کنیم، تجهیزاتی میخواییم وارد کنیم، واکسنی میخواییم وارد کنیم، 100 لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا.
بله دیگه، اصلا آدرس مادرس هم دیگه کنسله. این گفت قبلا گفت آدرس بیدم و اینا، دیگه شخصا خودش دیگه آدرس ها رو بفرستین دست شیخ حسن، خودش میفرسته دیگه. آره یعنی قبلا اینا اگه با لعنت فرستادن به یزید و ابو موسی ابن اشعری و امرواس و نمیدونم شمر و این حرفا کارشون را میافتاد، دیگه حالا دیگه مدرن شدن، دیگه مدرن شدن. ولی خیلی خداییش عصبی بود شیخ حسن، دقت کرد خیلی عصبی، دیگه چیزی نمونده بود عمامه‌شو در بیاره بکوبه زمین از فرط خشانت.
این جماعتی که در کاخ سفید بودن و روزهای پایانی عمر نحسشون رو میگذرونن اینقدر خبیث بودن.
وای 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 وای، ببین دیگه کار به کجا کشیده ها. ببین حالا شیخ حسن، شیخ جان، شیخ حسن، حالا اصلا ترامپ بعد، ترامپ دشمن، ترامپ هر چی تو بگی اصلا. آقا مگه از قدیم نگفتن حرمت امامزاده به متولی شه؟ مثلا الان مردم مظلوم چه میدونم مثلا مالزی و نمیدونم ویتنام و نمیدونم مثلا ترکیه و حالا همچین بیان اسم ببر، 100 تا کشور نرمال دیگه هم وضعیتشون اینه که سر نخواستن نظامشون دعواست، دارن هزینه این نخواستن رو اونا میدن. آخه میگن میدونی، میگن یه جوونی رفته بود دم در خونه یه دختری، تکیه داده بود به دیوار واسه دختره آهنگای عاشقونه میخوند و گیتار میزد. بعد از چند دقیقه برادر دختره اومد دم در، گفت فلان فلان شد، خواهرمو دوست داری داشته باش، به زنگ دم در تکیه نده، سرمون رفت. حالا اینم شده ماجرای نظام جمهوری اسلامی دیگه، دستش گذاشته رو زنگ جامعه جهانی، برم نمیداره همینجوری. آقا بعد میگه چرا به من گیر میدن؟ خب دیگه بردار اون دست لامصب و دیگه آقای عزیز بردار. له شیخ،
من که میدونم یه روز عمرم نمیشه، عشقت از یادم بره واسه همیشه، حتی میدونم فراموشی بگیرم، جز تو به قلبم کسی رو را نمیدم. من که میدونم اگه عالم و آدم بگندی بونم، اگه دل به تو دادم، بازم از حسم به تو بر نمیگردم، من این که عشق و با تو تجربه کردم، تو رو دوست دارم، تویی که شدی تمام زندگیم، دلیل این دیوونگیم، برات میمیرم، تو رو دوست دارم، تویی که یک کوهی از غرورمی، دلیل حال خوبمی، واسط میمیرم، تو رو دوست دارم، تویی که شدی تمام زندگیم، دلیل این دیوونگیم، برات میمیرم، تو رو دوست دارم، تویی که یک کوهی از غرورمی، دلیل حال خوبمی، واسط میمیرم.
سلام فرشید، بگم خدا چی کارت نکنه.
چرا؟
اسم من شادانه، هر جا میرم میگن پس تبلت کو، برو تبلتو بیار، میخواییم بکوبیم. باز خوبه کرونا هست، جایی نمیریم، کسی ما رو نمیشناسه با زیر ماسک. من هم مجبور بودم برم یه جایی یه تبل یه چیزی بخرم دوبارم را بندازم همه جا.
با ما هر هفته پس رو شما میکوبیدیم خانوم، عیب نداره دیگه، شما بذار ما ادامه بدیم دیگه، این کوبیدن رو از ما نگیر، بهش احتیاج داریم. شادانه جان احتیاج، ما رو دور ننداز. شادانه، شادان بود، شادانه، حالا هم شادانه بهت میگیم دیگه. تبلت هم ما بذار، تبلت ما بکوبیم، بذار این تبلت ما رو دور ننداز. آ قربونت، خیلی متشکرم. سلام علیکم ملنا خانم، حال شما چطوره؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟
قربون شما.
من یه توصیه میخوام به شما بکنم، هیچ وقت وقتی که گرسنه نیستین ناهار شکلات نخورین برای ناهار. من امروز چون گرسنه نبودم، آره خیلی شکلات زیاد خوردم، الان احساس میکنم باید بدوم. یه جوریام میبینی خیلی تون ترم حرف میزنم، یه مقدار خودت چیزم یه خورده دیگه، به هر حال اینجوری شده.
حالتون چطوره؟
من حالم خیلی خوبه، شما چطوری؟
من عالیم.
شکلات خیلی خوردم، خیلی زیاد خوردم، خیلی. بعد به من میگفت چرا نگفتی نخور مثلا زیاد؟
شکلات خوبه، خوشمزه،
گندم بود، دیدی چقدر بود؟ نیم متر بود، همشو خوردم. خیلی خب، چه خبر از متولد؟ کیو داریم؟
اول از همه بپرسم که شما این سریال دانتان ابی رو دیدین؟
نه خیر، ندیدم.
ای
بله
واقعا؟
بله
دیگه بابا، بعد از سریال هرکول پوآرو این معروف ترین سریال انگلیسیه که چی، حتما باید دید.
و اونم ندیده بودم، ولی حالا دیده بودم البته، همین دوبلش و اینا دیده تلویزیون ایران. بعد سریال پیکی بلایندرز چی؟ والا این از پوآرو هم معروف تره که پیکی بلایندرز.
ندیگه، ببینیم، پیکی بلایندرز کلا متعلق به همه است، اصلا قضیهش فرق میکنه، جهانیه، به یک شهر و کشور و قاره و اینا ختم نمیشه.
بله. نه ولی آره. انگلیسیه ها.
چیزا ولش که ما داشتیم درباره حرف می‌زدیم. دانتان ابی، سریال دانتان ابی. آره. این هفته تولد میشل داکری، یکی از بازیگرای اصلی این سریاله که خب با همین سریال معروف شد و خیلی سریع هم توی چند تا فیلم موفق بازی کرد. مثلا آخرین فیلمی که توش بازی کرد برای سال 2009 فیلم جنتلمن.
آره 2009
ببخشید 2019
2019
منم
جدیده
شکلات بابا خوردم.
نه نخور شکلات.
آره
اتفاقا تعارف کردم نخوردی، خوب شد نخوردی. آره این فیلم جنتلمن رو دیدم، متیو مکاناهی توش بازی کرد، خیلی اکشن بله. خوبیه.
بالاخره ما در یک فیلم توافق نظر داریم.
خیر، ما در هیچ فیلمی توافق نظر نداریم، الکی شلوغش نکن. تو فقط گفتی میشل داکری توی این فیلم بازی کرده
و البته گفتم که یکی از فیلمای موفقیه که توش بازی کرده.
حالا
خیلی خوب، اشکال نداره دیگه، چیکار کنیم دیگه. البته آها، میشل یه مینی سریال خیلی خوبم بازی کرده.
فامیل شد سری میشل. خب
دیگه به هر حال بچه‌ها میشناسنش دیگه.
بله بله.
آره بچه خوبی هم هست. اوکی. یه مینی سریال خیلی خوب بازی کرده به اسم گادلس. یه مینی سریال وسترن، خیلی هم خشنه، خشونت و خشانت توی زیاده. آره.
خب.
بله این جالبیش هم این مینی سریاله اینه که زنا توی این سریال برعکس اون تصور همیشگی فیلم‌ها و سریال‌های وسترن خیلی نقشاشون جدیه. کلاً یه پا گاوچرون و هفتتیرکش هم واسه خودشون.
باشالله.
آره بعد این شهری که داستان توش میچرخه رو زنا کلاً اداره می‌کنن.
ببین همینه، ما توی فیلم و سریال با هم هم نظر نیستیم. الان اومدی یه سریال خشن معرفی کردی میگه این خیلی خوبه، اون چه کاری خو خانواده نشسته.
والا همین فیلم جنتلمن که الان شما گفتین خیلی فیلم خوبی بود، انقدر کشت و کشتار توش زیاد بود که یه جای کارگردان مجبور شده بود این ژانرشو عوض کنه، کمدی کنه، آدم بتونه بقیه فیلمو ببینه.
بله ما نتیجه میگیریم این خانم میشل داکری که تولدشه کلا دوست داره نقش خشن بازی کنه.
آره
خیلی خشنه.
آره خوبم بازی میکنه، خیلی خوب بازی میکنه.
بله.
آره.
بله.
این خانم میشل داکری این هفته 39 ساله میشه.
مبارکه.
تولدش مبارک. بریم یه قسمت از آهنگ فیلم جنتلمن با بازی میشل داکری رو بشنویم. On her way to work one morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. She cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, tender woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a comforter of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, tender woman, take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake.
بخشی جان سلام.
سلام علیکم.
میدونی حکایت این آقای آذری جهرومی چیه؟
چیه؟
این بنده خدا دقیقا منظورش با ما هاست، منتها حکایتش مثل این ساقیاییه که پول ازت میگیره، مثلا میگه بیا کوچه پشتی جنس رو تحویل بگیر، بعد وقتی میری کوچه پشتی میبینی مامورا منتظرت وایسادن. اینم هم برنامهش همینه، منظورش همینه که ماها جوونی کنیم، منتها آدرسی که میده مامورا قبلش وایسادن. عزیزم دمت گرم، محسنم از یه جای دور، خیلی دوستتون دارم.
قربه محسن جان، من خیلی نگرانت شدم. شما ساقی تو عوض کردی؟ آه خب بکنین کارو دین، نکنین کارو بخون، چه کاریه؟ میرین یه ساقیای پیدا میکنین مامورن و اینا، نکنین. بله راجب صحبتتون که حالا راجب آقای وزیر جوان و اینام دیگه، آره دیگه، یعنی عملا دارن یه جوره اشتغال زایی میکنن برای خودشون دیگه. بله منم منظور نظرتون این بود دیگه. بله خیلی تیزن، اصلا چاقویی هم برای خودشون. شما ساقی تو عوض کن حتما. خب دوستان، بودجه سال 1400 هم با سلام و صلوات رفت مجلس که بچه‌ها پولا رو بین نهادهای خدمتگزار رو به شما تخص کنن تا دیگه سال بعد بیشتر از سالهای قبل همجوری عشق و حال کنیم. بریز و بپاش و بیا و ببین دیگه. البته هفته قبل که شیخ حسن لایحه بودجه رو به مجلس فرستاد، با ذکر به خدا اگه پروتکل ها رو بشکنم، خودش نرفت مجلس، باعث شد بعضی نماینده‌ها همین موضوع رو دست بگیرن، بگن رئیس جمهور به ما بی‌احترامی کرد و بعد خودش یه توکپا میومد مجلس و نمیدونم تو آشپزخونه مجلس کلی تدارک دیده بودیم، اصلا راه نداره تا شیخ حسن خودش نیاد ما لایحه رو نمیگیریم و این حرفا. مثلا یکی از آقایون نماینده که خیلی شاکی بود اینجوری گفت:
انتظار این بود که رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا کند، ولی متاسفانه به علت ترس از بیماری کرونا این حضور میسر نگردید. این گونه حرکت ها توهین به 85 میلیون جمعیت ایرانی است.
خیلی خوب
رئیس جمهور، جناب عالی با این گونه رفتارهایی که از خود بروز میدهی مطمئن باش با کرونا نمیمیری، چون مرگ در حین خدمت توفیق میخواهد.
این الان یکم ادامه پیدا میکرد فکر میکنم فوش به کار به فوش فوشکاری میکشید اصلا. یا مثلا حسن نوروزی نماینده ربات کریم رفت پشت تریبون گفت اگر مسئله نیامدن رئیس جمهور بحث کروناست که نمایندگان و معاون وی نیز انسان هستند، چرا ظلم کردند و نیامدند و لایحه را با اسنپ ارسال کردند؟ یعنی میخواستن همه تلاششون رو بکنن هر جور شده شیخ حسن بکشونن تو مجلس کروناییش کنن. تازه یه گمانه زنی هم بود که شیخ حسن بابت مصوبه اتمی مجلس بعد از ترور هفته پیش از مجلس شاکیه نرفته مجلس، ولی خب خود شیخ حسن کلن زد زیرش و اینجوری گفت:
گمان زنی هایی که ممکنه در رسانه ها مطرح بشه که عدم حضور امروز من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره و اون رو مضر میدونه برای روند فعالیت های دیپلماتیک،
بله،
اما نرفتن به مجلس صرفاً به دلیل پروتکل های بهداشتی بوده صرفاً.
بله همین بوده که نماینده ها شاکی بودن. پس آره، خلاصه دیگه چیزی نمونده بود. راننده اسنپ که گویا پرداخت هزینه در مقصدم براش تعیین کرده بودن دیگه داد و بیداد را بندازه که دیگه من باقر قالیباف به کارمندای حسابداری گفت با سریع کرایه اسنپ رو حساب کنین، لایه بودجه رو بگیرین تا قائله بخوابه. خلاصه پوش موشه ها رو وا کردم ببینن شیخ حسن برای سال 1400 این پولا رو چجوری تخص کرده. اولا که طبق اطلاعاتی که تا حالا اعلام شده اصلا جای نگرانی نیست، یعنی مشکل دلار که با تصمیم بسیار بسیار به موقع دولت قرار بکشه پایین.
ما یکی از اهداف ما ارزش پول ملی بوده،
تموم شده رفت،
ولذا ارز و بر مبنای 11,000-11,500 تومان ما مد نظر قرار دادیم که ارزش پول ملی ما بره بالا.
بله.
در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی هست و امکان پذیر، هیچ کدام اینا آرزو نیست. دولت کاملا محاسبه کرده، با محاسبه دقیق این کار رو کرده.
کاملا همیشه دولت کارش همینجوری با دقیق محاسبات دقیق انجام میده دیگه، خودتون میدونی دیگه، من لازم نیست بگم. آقا تمام، خانم تمام، یعنی این دیگه ارز 11500 هم احتمالاً میره میشینه کنار دلار جهانگیری، میشه دلار روحانی. اون جهانگیری بود، الان روحانی 11500. ویژگی این مدل دلارام که برای مردم میدونی حکمش اینه که کی داده کی گرفته، مثلا مهریای قدیمن اینا. پس دیگه خیالتون راحت، تو سال 1400 ارز روحانی میاد به بازار، مشکلات رو حل میکنه، به به. اما در مورد بودجه نهادها، بودجه 1400 نهادها و بخور بخورها هم هیچکی نگران نباشه دوستان عزیز، بساط عشق و حال برقراره. اصلا یه وضعیه، من خودم رفتم حتی چک کردم دیدم بودجه ها خیلی خوب تخص شده. مثلا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 205 میلیارد تومان، عالی. شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران 325 میلیارد تومان، کمه، همش همین. نمایندگی ولی فقیه در سپاه همش مثلا 130 میلیارد تومان. من فکر کردم بیشتر از این حرفا، الان من خیلی تعجب کردم. مجمع جهانی اهل بیت همش 75 میلیارد تومان. نه دیگه خوبه، مثل که بچه خوبه اینا قیمت ها. نه خیلی بچه ها خیلی نظری ندارن، من به نظرم بد نیست دیگه، خیلی همچی چرب و چیلیه. در هر حال 325 میتونست بیشتر باشه، بچه ها میتونستن بهتر کار کنن. شما اصلا نگران نباشید دیگه، شما فقط برنامهاتون رو ردیف کنین. اینجوری که من بررسی کردم فقط یه جای بودجه یه کمی ایراد داشت، اونم اون 8.5 میلیارد تومان ناقابلی بود که برای بنیاد قاسم سلیمانی، برای بانو زینب سلیمانی دختر سردار قرار بود بدن که دختر سردار اعلام کرد به خاطر حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج قاسم این بودجه رو نمیخواد. البته خب بعدش میدونی بعدش مشخص شد که همین سال 99 همین این سالی که الان هستیم توش، چون این بودجه مال 1400 این سال 1399 که الان توش هستیم، هم یه 10 میلیارد تومان بودجه به بابای بنیاد بابای زینب خانم دادن. بعد دیدیم خب حق هم داره بنده خدا، اینکه قبول نکرده. خب بنیاد باباش امسال 10 میلیارد بودجه داشته، هنوز سالگرد باباش نگرفته، 1.5 میلیاردش کم کردن. خب اینم شاکی شده دیگه زده زیر بودجه دیگه. احتمالاً با همسر جان میرن لبنان، از اونجا با اون بودجه هایی که اونجا میرسه کارهای بنیاد بابا رو پیگیری میکنن. تازه این رقم هایی که گفتم پول خوردای عشق و حال عمومی برای سال 1400، از بودجه سپاه براتون نگم دیگه، یعنی 38,564 میلیارد تومان. اصلا ولش کن دیگه، چه کاریه؟ بله تلاش نکنین ببینین عددا چند تا صفر داره، اصلا چقدر میشن و اینا، کار منو شما نیست که، خود برادرم اونجا نشستن صفرا رو جمع میکنن. تازه سازمان بسیج مستضعفین هم که 2121 میلیارد تومان میگیره که اونم به به، یعنی عشق و حالا. یعنی من که سر این صفحه بودجه رو بررسی کردم خیلی خوب بود، خیلی بو کباب میومد همینجوری بو میکشید، بیا و ببین عشق و حال، صفا سیتی، اصلا یه بعضی دیگه. شما که اون عقب مقبا بایستادین اوضاع خوبه؟ به قول آقای صدا اون عقبی ها حال میکنن؟
توجه به اینکه همکنون برادران و خواهران شما امت مسلمان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تقسیم بودجه سال 1400 هستند، از کسانی که برای فعالیت‌های ارزشی بودجه خواهشان در سال آینده به پولمولی چیزی احتیاج دارند خواهشمند است با ارسال طرح برنامه خود به آدرس ایمیل بودجه میخوام @budgemidim.majlis-enqilabi برای دریافت بودجه های لازم بشتابند. برنامه های اولویت دار ارزشی سال آینده شامل معرفی فک و فامیل خارجنشین دو تابعیتی به منظور بازداشت در سفر به ایران، تشکیل گردان ها و گروهان های سایبری و ساماندهی رزمندگان سایبری و ارائه طرح‌های نوین برای حمله به میهمانی‌های شبانه و برگزاری ایست بازرسی‌های مؤثر و مفید.
بسال خدا جان عزیزم سلام، هرچه زنگ زدم جواب ندادی، گفتم پیغام بگذارم یه وقت دلواپس نشی، خدا نکرده سر تو راهی یا سوم و چهارم بابا سبحان و سعید بلایی بیاد. آخه ما داریم طرح می‌دیم برای بودجه سال بعد، بسال خدا بعد برادرها دارن مانور ایست بازرسی برگزار میکنن، نقش منم جواد مستیه که توسط برادرهای سلحشور ایست بازرسی دستگیر میشم. راستش یه کمی زیادی تو نقش خودم فرو رفتم، بدبستی کردم، الان بازداشت شدم، فردا قراره ببردم دادگاه. بنتال خدا جم انشالله اگر نیاز شد زنگ میزنم بیای برام سند بذاری، چون آواسه یه فرمانده پایگاه میگه تو مانور باید تا آخرش بری. آخ بنتال خدا جان سید داره با ترکه میاد، اگه ببینه دارم پیام میذارم سیاه هم میکنه. سید خیلی انقلاب
بشتابید تا با به کار بستن درست بودجه سال بعد کشتی انقلاب را در این دریای پرتوفان یاریگر باشید. کارگروه تقسیم غنائم 1400 مجلس شورای اسلامی.
خب شنوندگان عزیز، من بگم که آقا شلمان اومده چی آورده؟ نه نخود چی کشمش نیاورده، ولی به جاش چای آورده. اصرارم داره خیلی سریع یه چیز در مورد بودجه بگه بره. شلمان جان میخوای زود بگی تا من این چای رو میخورم؟
بله، من نوکر شما هستم آقا فرشید. من پیشاپیش میخواستم که سال نو رو تبریک.
شلمان سال نو چی میگی تو؟ تو آذری ما سال نو چی؟
رسمی ما خیلی از این کلمه پیشاپیش که این مجری ها میگن توی صدا و سیما ما خوشم میاد. ما خواستم استفاده بکنم دیگه، یه جوری استفاده بکنم.
ول کن حالا اونو، چی میخواستی در مورد بودجه 1400 بگی اونو بگی؟
هیچی دیگه آفرشید، ما میخواستم بگم که انشالله بنده تا آخر امسال در خدمت شما هستم، بعدش دیگه 1400 من نیستم.
جان چرا چیزی شده؟
آقا این وضع بودجه به چای رسانی به این عظمت با مدیری با این سابقه داده شده برای 1400، این وضع بودجه. آقا
بودجه چی؟ بودجه تو رو که ما با ماهیانه داریم تامین میکنیم دیگه، چی میگی؟
آقا فرشید الان شما برو توی متن بودجه 1400 ببین آقا این چه میدونم بنیاد صادرات واردات طلبه چیه، این ببین به چاریرسانیش چقدر بودجه داده. آخه
خب اونا که نهادهای وابسته به فلان و بهمانند، دیگه خودتو با اونا مقایسه میکنی شلمان؟
من این حرفا حالیم نمیشه بره. یا بودجه این چاریرسانی میره بالای من با مدیر برنامه های من میگه پیشنهادهای خارجی منو بررسی بکنه.
از دست این شلمان اینجوری یه کاری میکنی؟ آخر ما هرچی در میاریم سر ما بیم دو دستی تقدیم شما کنیم، بعد ازت پول تو جیبی بگیریم تا ما میخوای؟
نه اصلا این حرفا چی آفرشید. اگه بمانم این وضع رو من ساماندهی میکنم در این اداره. کسی چای میخواد از این کیسه یا بگیره، آبجوشم از شیر بریزه بزنه توش بخوره دیگه. چای شلماندم خوردن بلا نسبت شما لیاقت میخواد آفرشی.
عجب خب باشه شلمان، حالا انشالله تا 1400 یه فرجی میشه دیگه.
من نوکرتم آفرشید. البته بگم شما فرق میکنی آقا، شما نصف شب هم من زنگ میزنم بگو بچه دلش درد میکنه، من دربست میگیرم میام آروغ اینو برای تو میگیرم تو. یه جوری که
عزیزم فدای دست درد نکنه شلمان جان. باشه حالا حرف میزنیم دیگه بعدم. بعد بند
این لیوان چای رو من ببرم فقط.
نه این بذار باشه، هنوز تهش مونده نخوردم.
آفرشید من دفعه قبل من دیدم چند تا پوستخمه تای این لیوان چای بود آقا.
خب
من اون بار نادیده بگفتم، ولی دیگه لیوان ها رو به حال خود راه نمیکنم آقا.
چی میگی؟ خب لیوان خالی بوده دیگه، کسی بوده؟ این که هنوز پره که چای داره.
آفرشید لیوان چای شما نشانه شخصیت شماه. اینو تهش سر بکشم ببرم.
با چه سخت شده همه چیا. بیا
برو
بیا حالا ببر لیوانو. ولی آقا شلمان ما رو دور ننداز، ما اینقدر هم به درد نخور نیستیم آقا شلمان.
آقا من نوکرتم آقا، آقا تاج سر مایی آقا فرشید، ولی لیوان چایی یا پوستخمه هرگز.
باش دست درد نکنه، اون درم ببند سوز میاد. شلمان ببندم.
آه راستی آفرشید این سوسماز شنیدی آقا شما؟
سوسماز؟ آه همین آهنگ ترکیه.
آقا اینو میشه بذاری برای من؟ من جان من این تام ببینه، من خیلی دوست
دارم. خیلی خوب، حالا برو تو، من میگم به شهرام جان یه سوسمازم بذار برای شلمان بذار، شاید ما رو دور ننداخت. درو ببن شلمان.
مرسی آقا، سوسماز شما
برو با خدا حافظ.
سوسماز
گلمم
یرسه چک گل اللهم بلاسه، کاوشمک öyle zor değil ki sadece iki parmak arası. Susmaz gönlümün yarası, çık gel Allah'ın belası. Kavuşmak öyle zor değil ki sadece iki parmak arası. Yaram derinden gittin, tutamadım elinden. Bittim bıktım kendimden, dön ölüyorum derdinden. Geri gelmez zaman, dönemez misin ellerden? Söyle kim kahraman, üşemeyen dinlerler. Yeri gelmez zaman, dönemez misin ellerden? Söyle kim kahraman, düşemeyen dinlerden. Yaram derinden gittin, tutamadım elinden. Bittim bıktım kendimden, dön ölüyorum derdinden. Thank you.
ارشید و ایسکا فردیای عزیز
جونم.
من پسر خاله دختر عمه ملینام. این جمهوری اسلامی همون سال 57 که اومد دانشمنداشو گذاشت تحقیق کردن آنتیبادی جوانی رو پیدا کردن. به همه ما ایرانی ها زدن خدا رو شکر کلن کنترل شده است. تو کشور ما دیگه هیچ موردی از این مریضی وجود نداره. با تشکر.
قربون شما، نه تشبیه جالبی بود. یعنی هممون واکسیناسیون شدیم که یه وقت خدا نکرده جوونی نکنیم. ایشالا پاندمی جوونی بیاد این واکسیناسیونشونو بشوره ببره پایین. دم شما گرم. خب بالاخره آقای فروغی مدیر شبکه 3 سیما اومد درباره حذف عادل فردوسی پور و برنامه 90 توضیحات روشن دقیق فنی و روشنگرانه‌ای داد که هم خودش بیشتر از این دیگه مظلوم واقع نشه، هم ما به ماهیت خطرناک و فاسد این به اصطلاح عادل فردوسی پور پی ببریم. جناب آقای فروغی که مدیر شبکه 3 هستن و با حفظ سمت پسر باجناق دکتر حداد عادل هم هستن، پس از مدت‌ها سکوت دست از دل برداشت و قفل زبان را شکست و درباره کارهای فردوسی پور توی صدا و سیما به خصوص اون برنامه آخر شبی 90 که معمولاً تا 1-2 صبح هم طول می‌کشید اینجوری اومد شفاف سازی کرد.
درباره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج می‌شد، بقیه هم داشتن نگاه می‌کردن گفتن اگر مثلا یه کسی می‌تونه از مدار خارج شه به خاطر محدودیتش کسی هم بهش چیزی نگی، خب ما هم همین کارها رو بکنم. اصلا صدا و سیما از هم میپاچید اینجور.
آخ
یه ناگزیر بودیم از این که این تصمیم گرفته بشه.
واقعا که ما رو باش بابا سنگ این آقا رو به سینه میزدیم، میگفتیم دلمون برای برنامهش تنگ شده. اه اه. چه ساده لوهایی بودیم ها، فهم میکردیم طرف عادله، نگو قاتله، اصلا قاتله کی آقا فروغی؟ بله ولی جناب آقای فردوسی پور، آقای به اصطلاح عادل، صدا من داری؟ حالا دیگه کارو از مدار خارج میکنی واسه من؟ میخواستی صدا و سیما رو از هم بپاچونی؟ ببین آقای عادل، صدا و سیما نیروی مکتبی میخواد، برنامه فاخر و توی مدار میخواد. گوش کن ببین، این حماسه ها توسط یک این حماسه که الان میخوام برات پخش کنم توسط یکی از مهمانان برنامه ماه چیز همون اصل رقم خورده مثلا.
بعد اومدش اونجا تو محله موتورش رو ول کرد اونجا، یه گفت آقای چمران زدم فلانشون فلان کردم، یه گفت ای پسر جان مکتبی صحبت کن ببینم چی میگی، گفت آقای چمران مکتبی زدم خارج.
آره متوجه شدین، اینجوری مکتبی میخواد. خوب گوش کن،
ایرانیایی که ارمنی هستن بعد موبایل کیه ببینم کیه، من یه فوش میگه فوش
آها
یه چیزی بهش بگم، خیلی آدم نامردی الان دیده شما رو تو تلویزیون.
ببین چی
خاموش کردین،
کی بود
دستتون
کی بود زنگ زد؟
کی بود؟
دخترم بود.
نه ببخشید،
او برگاش ریخت داد و گفت دخترم بود. ولی نه آقای فردوسی پور، دقت نکردی؟ این برنامه ها همه تو مدارن، نمی پاچن تو صدا و سیما، یعنی صدا و سیما رو نمی پاچونن، شمایی که می پاچونی میگی نه وایسا گوش کن، باید یاد بگیر توی مدار باشی، اونم اینجوری.
پرز مرد.
بله،
شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی که 2 هفته پیش به بیمارستان منتقل شده بود، امروز خبر مرگش در 93 سالگی تایید شد.
خبر مرگت یعنی چیز، خبر مرگشو وقتی بخوان بدن اینجوری میدن. کجا میری؟ واسه گوش کن یاد بگیری.
السلام علیک یا علی ابن مترزا، هر دل بر آستان نگاه تو سر زده، از خانه نرفته و در مستمر زده. کار دارن میکنن
چی شد؟
اون پدرشون
یاد گرفتی؟ دیدی متوجه شدی؟ فهمیدی چه جوریه؟ مکتبی در صدا و سیما، اونایی که تو مدارن متوجه شدی، اونایی که نمی پاچونن متوجه. بیا اینم گوش کن،
گفتم با
باید اینا رو بخورن اصلا این
او چی رو بخورن؟
آه بازی؟
آه یعنی اون جمله معروف که میگم مثلا بخورش یعنی
این یه اصطلاح عامیانه است آقای فروخش بین خودمون فوتبالیستا و مربی‌ها بازیکن این خیلی راحت مثلا
پس رو به نیمکت حریف نبود که چیزی رو بخورن
نیمکت حریف ما چیکار داریم؟
بله ما از این نیروها میخوایم در صدا و سیما که بخورنش. مدار ما تو صدا و سیما اینه، اینجوریه. و حالا این کارات اصلا هیچی. آقای عادل فردوسی پور رفتی مظلوم نمایی کردی؟ اینجوری مدیر مظلوم شبکه 3 رو تحت فشار رسانه‌ای گذاشتی ظالم؟
بود خب بلدن رسانه دارن، رسانه هاشون هم زنجیره‌ای به هم متفضای مجازی بالاخره دست ما نیست و از اون طریق یه کار پرحجم می‌کردن، یه ادراکی در جامعه درست کردن.
بلدی رسانه داری؟ رفتی تو فضای مجازی که دست آقای فروغی نیست کار پرحجمی کردی؟ این کارا درسته ظالم؟ فروغی کش؟ خجالت بکش رفتی تو رسانه های زنجیره‌ای ادراک برای جامعه واسه من درست کردی؟ آقای فروغی چه رسانه‌ای داره جواب تو رو بده؟ یه شبکه 3 داره که هیچی به هیچی و هیچی. اصلا من راه درست تلفظ شبکه 3 رو بگم همه یاد بگیرن. شبکه 3 تکرار کنید، شبکه 3. یه جوری نگید انگار مثلا شبکه 3 با میلیاردها بودجه و هزاران پرسنل در خدمت برادر فروغی. نه شبکه 3 درست بگید. شبکه 3. بعد ایشون با این وضع کجا جواب مظلوم نمایی های تو رو بده آخه؟ مجبور نصف شب پاشه یه وبکم ناقصی داره اونو وضع کنه به لپتاپش بیا جواب تو بده. باشم آقای فردوسی پور خیال کردی اهمیت داری؟ خیال کردی خیلی مهمی؟ میدونی چرا تا حالا جوابتو ندادن؟ وقت نداشته، گرفتارن.
ما راستش خیلی کارهای زیادی داریم، نمیرسیم بخوایم بریم.
خیلی کار
میمونیم از کارا. چه اداره شبکه واقعا ما از 7 صبح تا 1 و نیم شب که اون فوتبال خارج تموم میشه همش گرفتاری.
از 7 صبح تا 1 و نیم شب گرفتاری دارن. کجا تو شبکه 3؟ حالا جنابالی بلو جنابالی هی تو این رسانه های زنجیره‌ای برای جامعه ادراک درست کن، هی مظلوم نمایی کن، هی بپاچ به هم همه چی و صدا و سیما رو. ببین عادل، ببین فردوسی پور، دیگه دستت رو شده، به خودت بیا تو مدار دیگه، تا دیر نشده برگرد بیا تو مدار. دیگه بریم ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی، اونم ببینیم تو مداره یا میخواد بپاچونه ما رو.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
آقای پیرمحمویی سلام علیکم، تو مدار سلام. هستی یا نه؟
خیلی مخلصی، من در مدار.
اگه میخوای ما رو به پاچونی قطع کنم؟
نه، من در مدار ایستگاه ورزش هستم.
هستی در ایستگاه؟ اوکی.
فقط اجازه بده من یک نکته در مورد همین فایل عادل فردوسی پور بخوام صحبت کنم. و
بگو بگو.
همین مدار،
اگه تو مداره بگو.
بله بله تو مداره.
وقت ادراک جامعه رو به هم نریزی فقط.
فرش جا ببین، تقریبا چند ماه پیش بود که یه برنامه ورزشی داشت ساخته میشد و توی اون اوپنینگ برنامه، تو اون ورودی برنامه، یک بخشی از صدای عادل فردوسی پور بود برای یکی از بازی‌های مهم تیم ملی ایران. یکی از تدوینگرانی که خب به هر حال شبکه ورزش زیر نظر شبکه 3 هست و اینا هم با هم کار میکنن، یکی از اون تدوینگران توبیخ میشه برای اینکه قرار نبود صدایی از عادل در هیچ جا باشه. و این در مورد اون نکته مظلوم نمایی که آقای فروغی گفتن، میخوام بگم به هر حال یه اتفاقات این شکلی هم افتاده و اگر دوستان عادل واسهش حالا به قول خودشون مظلوم نمایی میکنن، خیلی از این اتفاقات هست که حالا به هر حال به وقتش میشه.
بله سعید، خیلی فرصتمون امروز کمه، خیلی سریع بریم سراغ مطالب. راجع به این کاروان ایران در المپیک بگو، چی شده، ماجراش چیه؟
بله آقا، هفته گذشته یعنی همین چند روز قبل ستاد عالی بازی‌های المپیک ایران تشکیل جلسه داد و 3-4 تا اسم خیلی قشنگ و شیک واسه کاروان ایران پیدا کرد. یعنی گفتش که آقا اسم کاروان باشه ستارگان پارسی، شعارش باشه همه برای ایران، رنگ لباس‌هایی که قرار طراحی بشه فیروزه‌ای باشه و نماد جام هم جام ارجان باشه. این جام ارجان هم مربوط به پادشاهی ایلامی ها هست و خیلی هم چیز جالبی شد.
باحال، دمشون گرم.
بله من خودم چند ساعت گفتم بابا من چقدر از اینا میام انتقاد میکنم، اینا بلدن از این کار رو بکنن و اینا، ولی اون شرمندگی من دو سه ساعت بیشتر طول نکشید. البته تو این دو سه ساعت بگم آقای وزیر ورزش اومد پوز داد که آقا ما همیشه نمادهای غنی ملی ایران رو در این جور شعارها داریم و اینا، ولی چند دقیقه بعد آقای سجادی رئیس کاروان ایران توی المپیک گفتش که آقا این اصلا یه پیشنهاد بود، ما انتخاب نکردیم. سایت وزارت ورزش و سایت کمیته ملی المپیک اون خبر رو حذف کردن و یک خبر دیگه اومدن فقط زدن که بازی ها انتخاب شد، یعنی فقط گفتن که یه جلسه در مورد بازی ها بود. اما چند ساعت بعد ایران وایر و گزارش و قلم پیام یونسیپو یه افشاگری جالبی کرد و گفتش که ظاهرا از اون بالایی که همیشه ما بالاخره نفهمیدیم این بالا کجاست، بچهای بالا گفتن که آقا نام کاروان باید بشه قاسم سلیمانی.
یا خدا ای و اون اسمه به اون قشنگی و اون رنگ و اینا همه چی، اینا همه رو کلن زدن همه رو به
بله.
عجب.
و نکته جالبترش اینجاست که تمام رسانه‌های داخلی و خارجی اون خبر رو منتشر میکنن، ولی خب بعضی ها بعدن یا حذف میکنن یا خبر تکمیلی میدن، ولی گفته میشه که الان
یکاشون مجسمه‌ش هم ببرن با خودشون، مجسمه قاسم سلیمانی همون که درست کرده بود قشنگه رو.
این اسم خلاف منشور المپیک هست، یعنی اصلا اجازه نمیده IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک که کاروان‌ها یک همچین اسمی داشته
اینا راشو پیدا میکنن، یه چیزی میذارن
راشو که پیدا میکنن، البته راشو پیدا کردن
یا یه چیزی پیدا میکنن،
قرار بذارن سردار دلها
آره. یا سلیمان سردار. مثلا نمیدونم یه کاری میکنن خلاصه نگران نباش اصلا.
سلیمان بله.
ببین این ماجرای مربی تراکتور چیه؟ برکنار شو؟
تو هواپیما برکنار شد.
تو هواپیما چرا؟ چرا؟
والا پنج هفته از لیگ گذشته ما تا الان دوتا قربانی دادیم، یعنی یکی مربی ماشین سازی تبریز که خودش استعفا داد، البته استعفاش دادن، یکی هم آقای منصوریان که گفتن آقا شما بعد از این 5 تا بازی کلا 6 امتیاز گرفتی و 12ام هستی و ما برکنار. البته بگم مالک تراکتور 5 هفته هم خیلی زیاد صبر کرده، اون معمولا 2 3 هفته بیشتر به مربی اجازه نمیده که بمونه. و بله ایشون برکنار شد آقای منصوریان. این فرشید قبلا هم صحبت کردیم یه بیماری داره لیگ برتر ایران به اسم سندروم نیمکت بیقرار. حالا شما بشین ببین تا آخر فصل چقدر ما رکورد بزنیم.
خیلی خب بشینیم ببینیم چقدر رکورد میزنیم. یه داستانی تو این بازی پاریس سن ژرمن و این تیم ترکیه‌ای اسمش یادم رفت، پریشب بود که دیشب بازیش البته برگزار شد، این ماجراش چی بود؟ یه ماجرایی بود که ظاهرا درگیری پیش اومد بین داورا و بازیکن ها.
تیمش که استانبول به باشاکشهیر بود،
باشاکشهیر
بله بله بازی چند دقیقه گذشت که ظاهرا کمک داور چهارم در تماس رادیویی که با داور اصلی داشته میخواد اشاره بکنه که آقا کدوم آدمو میگم از روی نیمکت اخراج کن، اشاره میکنه میگه که اون مرد سیاه رو میگم.
آها.
و این رو در واقع نیمکت نشینای باشاکشهیر میشنون و درگیری ایجاد میشه و یک توهین نجات پرستانه هست، تیما میرن توی رختکن. خب مسئولان یوفا میگن که آقا ما این داور رو میفرستیم تو اتاق VAR، شما بازی رو ادامه بدید. باشاکشهیر قبول نمیکنه رسما آقا ما اصلا باید از کل ورزشگاه اخراج بشه.
عجب.
اما بالاخره یوفا یه عذرخواهی میکنه و فردایش بازی رو برگزار میکنه.
یعنی دیشب بازی برگزار
شد. بله دیشب پی اس جی هم 5-1 میبره باشاکشهیر رو.
آره بردش. بسیار خب ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز. سعید پیرمحمودی رو میتونید بر روی اینستاگرام و توییتر با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده مخلصیم.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم او چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
یه جفا چته چرا این دورو بر من میپلکی پیچی انتر مرگی از چله صبح جه داری میزم و دستمال میچشی یه چایی میاریه و سایلم مرتب میکنی چته خبریه؟ ببین جفر یا بگو درد چه یا دمپر من نباش برو یه گوشه بشی موبایل بازی تو بکن دیگه بچه. چی؟ بگو خو دارم میگم بگو چه مرگته. حقوق میخوای بچه؟ هنوز نصف برج مونده میدونی؟ خدا اگه میدونستی که نمیمد اینه طفل مستم جلو من باسی که. چی؟ نه بچه بر رد کره دولت با اونگه لکو پالش حقوق کارمنداش سر برج میده، هنوز یارانه مردمو نداده با تو هنوز نصف برج مونده حقوق میخوای. برو بچه برو کف سالونو یه تای بزن میز میزدارو نگاه کن کم و چرس نداشته باشن با صده بحث میکنه با من میگم برو بز بچه گرفتاری شدی من دست این بچه ها هر روز یه بامبولی یه ادایی یه فنی داره سلام عیزه خوش اومدی جفون بفرما بله عیزه هم غذا ما دست بفرما سر میز الان میان سفارشتو بگیرن جونه هر جا صفا میکنی بشین جفون اینجا همش متعلق به خودته بفرما یارو که یه ساعت جلو دکور رجه میده اتل متل نباشه جعفر بوده بیانجا بچه نگاش کنه ده بوده دیگه ببین بیانجا جعفر تابلو مابلو نکنه یه روژی گوله یه ساعت داره تو پیاده رو رجه میره برو یه سر گوشا بده ببین چه مرگشه دردش چیه چی؟ رفیقته انتر برقی تو رفیق این سر و شکلی نداشتی که خب حالا دردش چیه چی میخوا منتظر کار تموم بشه برین جعفر ساعت بلدی خب الان ساعت چنده باریک خب ما تا کی مشتری داری آفرین تا سه چهار مشتری میاد بعد این شاخ شمشاد میخواد تا سه واسه جنبالی باش بری حالا دو زریم افتاد چرا پیش پیش حقوق میخوای چی شو انتر برق میخواییم برین زید بازی چی چی بچه مخت تاب برداشته چی شده یه ها فیل یاد هندستون کرده این شرورا رو همین یارو یاد داده ها پس چی گفته وزیر ارتباطات گفته چی چی برو جوونی کن تو موبایل نوشته کو بده ببینم راست میگی از که خودشه بدبخ مسخره تو کرده جوونی چیه تو مملکت آخون زدم و این کسی جوونی میکنه و ببینم جوونی یعنی فقط زیدبازی ها اینکه کارمارت درست انجام بدی استاد خوشحال شه جوونی نیست نه بچه بچه برو بچه برو این رفیقتو دکو جلو دکون حیرون نباشه داره رو اعصاب معصاب ربیع را میره برو برو بگو آخر وقت بیاد چه مملکتی ساخته یه دو وزیر خودش از اون تلمتلای شیش سیلنده بعد میاد اینا رو شیر میکنه برید جوونی کنی چی شد رفت ببین جعفر بیجا ببین ما فکرامو کردم حقوق این برج تو یه جا میدم بهت خوشحالی میگم حالا کجا میخوای بری زد بازی جوون ببین از من میشنفی میدونی چیکار کن از من میشنفی یارو دیلاغه رو بپیچون عصری سر کوچه یه آب شنگولی بگی بزن تو رگ لوله لول که شدی برو دست یه زیدی رو بگیر بریم با هم کاباره کازینوی دانسینگی جای خوش بگذرونی والا جوونیه دیگه شبم میدونی کجا بری شبم ببرش کنسرت دوباره آب شنگولی رقص تا خود صبح بزنه بکو ماچ و موچ ببین فردام جیش کن تو دکون تا لنگ زور بگی بخواب جوونی که جوونی نکنه جوون نیست که برو جوونی کن بچه مسخره انتر برقی من مسخرت میکنم یا این یارو وزیره یارو با اون قیافه شیشتر چهارش میگه برین جوونی کنین اون مسخره نمیکنه بعد من مسخره میکنم من اگه باشم این یارو بهم بگه جوونی کن میرم پیری میکنم میخنده مگه پیرا دل ندارم مفنگی ملتفت با چی میگه بچه جون اینا اگه گفتم فلان جا جنج برو بردار شما چی سرتو میندازی پایین میگی داداش به خیر تو میدینی شرم رسان استغفر الله آدم دهنشو وا کنه هرچی دهنش در میاد اول آخرشون بگه و تو برو بچه سر کارت برو بینی چی؟ معلومه که حقوق خبره نیست هر موقع دیسکو دانسینگ های مملکت وا شد حقوق میدن برو جوانی کنی حجم نه که همون سر بارش برو بینی ای مصب تو شکر روزگار ببین به کجا رسیدیم این یارو شده وزیر مملکت میاد این بچه مچه ها رو فیلم میکنه میگه برین جوونی کنین حال کنین ما که داشتیم حال میکردیم شما آمدین زده حال شدین که ما که به قول آقای اصداری سازمونو ورداشته بودیم بریم لب چشمه بشینیم شما آمدین جیش کردین تو چشمه حتاف تو روزگاه گلچین آقای اصداری کجاست بذارم دلم باشه چه روزگاری داشتیم بابا با این موزیکا
شاید جای سراخه و دل بر نازنینم و آب بیاره ببینم برای من یه حسرته که یه روز از باغ لباش به پای جونم بزنم گل بوسه ای بچینم آخ گل بوسه ای بچینم خدا میدونه هر دفعه وقتی اونو میبینم
میگمش حرفا میدن زیاد من حرفا میدن زیاد من میشم اسیر اون نگاش اسیر اون قد و بالاش در نمیاد صدای من در نمیاد صدای من ساز بابا فای من دم تنهای من با تو به عالم میرسه صدای شیدایی من ساز بابا فای من دم تنهای من با تو به عالم میرسه صدای شیدایی من